الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين محضرتون از اصول تفسیر تنزیلی سخن میگفتیم و میگفتیم که الزاماتی که پس این تفسیر هست و بر اساس اون الزامات باید عملیات تفسیر انجام بشه، اینها تعدادی از موارد هست که چند موردش رو خدمت شما عرض کردیم و الان مورد نهم رو میخواییم در میان بگذاریم با دوستان، و اون این است که مفسر باید به کشف غرض سوره ها حتما توجه کند و تلاش بکند تا غرض سوره ها رو به دست بیارد. وقتی ما از یک کلام حکیمانه سخن میگیم، کلامی که با بسم الله شروع میشود با بسم الله بعد تمام میشود و مجموعه از مطالب دارد گفته می شود که به طرز حکیمانه‌ای کنار هم جمع شدن، به طور طبیعی انتظار هست که این کلام حکیمانه غرضی و هدفی و مقصودی داشته باشد. مفسری که می خواد تفسیر تنزیلی انجام بدهد حتما باید غرض رو کشف کند، مقصود گفتار رو به دست بیارد. چرا؟ چون بخش عظیمی از انسجام و ارتباط بخشی و بین بخشی قرآن به کشف این غرض‌ها بستگی دارد. یعنی شما اگر بنا دارید برداشت‌هاتون برداشت‌های ضابط مند باشد، اول کاری که باید بکنید این است که ببینید این گفتگو که بین خدا و مثلا پیغمبر، بین خدا و مؤمنین، بین خدا و مشرکین صورت میگیرد، چه غرضی رو در هنگام القاء مطالب خدای متعال داشته، چه هدفی رو از این گفتار داشته. اون هدف به شما میگوید که هر آیه در این سوره چه معنایی دارد، هر پاراگراف در این سوره چه معنایی دارد، مجموعه پاراگراف ها چه معنایی دارد، و حتی ارتباط بین سوره و سوره دیگر رو براتون برقرار میکنن. در نوبت قبل عرض میکردم که مفسر باید ارتباط سوره‌ای رو برقرار کنه و توضیح دادم که این ارتباط سوره‌ای میتونست ترتیب مصحفی باشد و میتوند ترتیب نزول. برای اینکه ما بین دو گفتار ارتباط برقرار کنیم، نباید اکتفا بکنیم به یک جزء از این سوره و جزء دیگری از اون سوره. باید کل این سخن ارزیابی بشه. کل این گفتار با کل گفتار دوم چه ارتباطی داره؟ انتقادی که ما بر کسانی که اومدن نظم بین سوره ها رو برقرار کردن با توجه به انتهای سوره و اول سوره بعد، این انتقاد متوجه ما هم خواهد شد اگر بگیم مثلا در این سوره حمد این مطلب بیان شد، در این سوره مسد این مطالب، و بین این دوتا مثلا این دو بخشش مشترکه، با یکی دو بخش مشترک ارتباط برقرار نمیشه. باید بتوانیم بین کل غرض در یک سوره و غرض در سوره بعد ارتباط برقرار کنیم. این کاری است که ما حتما باید انجام بدیم. یعنی کل این گفتار و کل این گفتار حالت وحدانیش از کجا به دست میاد؟ از غرض. غرض میتوند یک حالت وحدانی، یک دست به مجموعه سوره بدهد. بنابراین مفسر باید تلاش بکند تا این حالت وحدانی رو از طریق کشف غرض به دست بیارد. در زمینه کشف غرض باید این نکته رو توجه بکنیم که فایده این کار در چند ناحیه است از عملیات تفسیر. فکر کنم اگر این مطلب رو دوستان بهش توجه بفرمایند و خواهند دید که چقدر مفسرینی که به غرض سوره ها توجه نکردند در ساختارها، در دریافت پیامها و در تنظیم اینها دچار مشکل خواهند شد. ببینید سوره ها یک تفسیر دارند، یعنی یک تلاشی که مفسر برای کشف مرادهای جدی مستقیم خدا از نازل کردن این الفاظ و عبارات دارد. میدونین دیگه تفسیر چند معنا دارد. یک تفسیر معناش معنای قسمیه، گاه تفسیر معنای مقسمی دارد، گاه تفسیر به معنای مصدری است، گاه به معنای اسم مصدری، گاه به معنای دانش. همه اینها در رابطه با تعریف تفسیر به کار رفته. اینو توجه بفرمایید. یکی از مشکلاتی که ما در رابطه با واژه‌های کثیرالاستعمالمون مثل تأویل، مثل تفسیر داریم همین است که از جنبه‌های مختلف به کار می‌رود، اما مراد درست و اصطلاحی روشنی وقتی که ما داریم به کار میبریم عملیات فهم رو داریم انجام میدهیم، این مورد توجه قرار نمیگیره. یه مشکل است در کار ما. شما یه وقت میفرمایید تفسیر یعنی رفع ابهام از الفاظ و عبارات مشکل قرآن و دفع شبهه، تعریفی که هست استاد آیه معرفت میکنن. یعنی تفسیر به عملیاته. دیدید مثلا در وضو میگیم وضو چیست؟ میگه غسلتان و مسحتان. غسلتان و مسحتان عملیات وضوست. یه وقت هم میگید وضو اون حالت نورانی است، اون نورانیتی است که به دنبال این غسلتان و مسحتان اتفاق میفتد. تفسیر هم این گونه معنا شده. یعنی بعضی از مفسرین اومدن گفتن تفسیر یعنی رفع ابهام، دفع شبهه، حالا اضافه کنید نظر علامه طباطبایی رو، بیان مقاصد و مدالیل اون. این میشه تفسیر، یعنی عملیات. یه وقت میایین بالاتر میگید نه، من به حاصل مصدر کار دارم، یعنی میخوام بگم تفسیر عبارت است از کشف مراد جدی خدا. کشف مراد جدی مثل اون نورانیتی است که در غسلتان و مسحتان حاصل می شد، اثر تولیدیش. این هم یه معنا از تفسیر. وقتی شما اینو میگی سوال، این کشف مراد جدی خدا در چند لایه؟ کشف مراد جدی خدا از الفاظ و عبارات، از الفاظ و عبارات و معانی تطبیقی و مصادیق، از معانی ظاهری و از معانی باطنی، از معانی ظاهری و باطنی و تطبیقی و تفصیلات و تبیینات. همه اینها میشه چی؟ تفسیر. چون در همه اینها کشف مراد دیگه، کشف مراد لایه های مختلف داره. مفسرین غالبا در اینجا دچار یک استراب بیانن. برای خودش روشنه ها، برای ما روشن نمی کند. یکی از چیزهایی که حتما باید در عملیات تفسیر دوستان بهش توجه بکنن. بعضی هم میان تفسیر رو به دانش، مثلا میگن دانش مکی و مدنی، ناسخ و منسوخ، اسباب نزول، دانش فقه، چه و چه و چه، یعنی به منابعش تعریف میکنن. این هم یه مدل. پس میبینید میشود تفسیر رو باهاش برداشت های مختلفی کرد. حالا سوال، ما وقتی وارد عملیات تفسیر میشیم همه این لایه ها رو باید انجام بدیم؟ یعنی شما به عنوان مفسر بناست هم ظاهر رو بفهمید، هم باطن رو بفهمید، هم تنزیل رو بفهمید، هم تطبیق رو بفهمید، هم به اصطلاح معانی تبیینی رو بفهمید، هم معانی اجمالی رو. چیه؟ دنبال چه هستیم؟ مفسرین به تدریج در طول دوران تفسیرنگاری به یک پختگی رسیدن. میگن تفسیر به عنوان قسم در برابر جری و تطبیق، در برابر ظاهر و باطن، در برابر ارزم به شما تبیینات قرار میگیرد. تفسیر به این معنا یعنی مفسر تلاش میکند ابهامات عارض شده بر الفاظ و عبارات رو رفع کند، اگه شبهه ای پیش آمد دفعش بکند و بعد مقصود آیه رو توضیح بدهد. خب لایه های دیگه رو چه کار کنیم؟ میگن لایه های دیگه رو ببرید تو فرا تفسیر، پسا تفسیر. یعنی شما وقتی ظاهر رو فهمیدید، برداشتون رو کردید، مراد رو از الفاظ و عبارات به دست آوردید، یعنی حتی تفسیره به معنای کشف مراد، یعنی کشف مراد از الفاظ و عبارات تو این مرحله به دست آوردید، بعد برید نکته بزنید. انشاءالله من در بحث قواعد تفسیر اینا رو توضیح خواهم داد خدمت شما که چگونه بچینیم. اونجا عرضم به حضور شما نکته بزنید تحت عنوان پسا تفسیر، تحت عنوان فرا تفسیر، بعد بیایید نکته های جری و تطبیق رو بیارید، بیاید پیام های کلی آیات رو بیارید، بیاید معانی باطنی رو بیارید. حالا یکی از مسائلی که خیلی مهمه در عملیات تفسیر این است که چگونه بین تفسیر و پسا تفسیر یا فرا تفسیر در هنگام عملیات فرق قائل بشیم. میگیم غرض کمکتون میکنه، غرض میاد به شما میگه آن چیزی که مستقیما از این الفاظ و عبارات با توجه به مخاطب اراده شده، هر آنچه که این توضیح رو دارد به شما میدهد میشه مربوط به ساحت تفسیر. یعنی مثلا من وقتی سوره علقی رو میخوانم که مخاطبش پیغمبر است و یک سری توصیه ها و توصیف ها برای او دارد، وقتی دارم تلاش میکنم تا این الفاظ و عبارات رو با توجه به این شرایط بخوانم و بفهمم، دارم عملیات تفسیر انجام میدهم. مطالعاتی که بتواند در این لایه باشد و اون وقت غرض متمرکز میکند ما و شما رو روی همین بخش. غرض سوره یعنی هدفی که گوینده سخن یعنی خدای متعال از خطاب با مخاطب مستقیم آیات و سوره، آیات در سوره تعقیب کرده، این میشه غرض. وقتی شما سعی میکنید این بخش رو بفهمید، دارید عملیات تفسیری انجام میدید. وقتی شما رفتید به سمت لایه های دیگر، دیگه از تفسیر چه شدید؟ خارج شدید. یعنی تلاشی که برای فهم الفاظ و عبارات متناسب با غرض دارید انجام میدید میشه تفسیر. و برداشت های پس از کشف غرض و شناخت غرض وقتی داره انجام میشود میشد فرا تفسیر، میشد پسا تفسیر. لذاست شما الان مفسری میاد ذیل برخی از آیات الذین ان مکناهم فی الارض اقاموا الصلاه و آتوا الزکاه و امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر. مرحوم صافی در تفسیرشون میان میفرمایند که آقا حضرت آقای قمی از امام باقر علیه السلام فرموده نقل کردند که ایشون فرمودند فهاذی لآل محمد صلی الله علیه و آله و سلم الی آخر الآیه. این مخصوص به آل پیغمبر است. یا مثلا در روایت دیگه می فهمد این مخصوص به حضرت مهدی است، و اصحاب حضرت مهدی. خب شما آیه ای رو دارید در سوره حج در یک شرایط خاص در فضایی که مخاطب داشته بررسی می کردید، حالا با این آیه، با این روایت چه کنید؟ اینها رو قاعدتاً میگید دیگه از حوزه تفسیر خارجه. اینها اومدن رو مصداق‌های پس از تفسیر، مخاطب مستقیم و غرضی که این آیه براش نازل شده در سوره حج مربوط به همین مؤمنینی هست که دارن میرن مثلا مکه رو فتح میکنن، در اون فضا قرار میگیرن، شروع میکنن به اصلاح امور و مسائلی از این دست. و عرضم به حضور شریفتون که فیض کاشانی میفهمن نه، این تفسیر آیه است. چند تا روایت ها مثلا در مناقب از امام کاظم و از سید الشهدا نقل کردند هاذهی فینا اهل البیت، این آیه درباره ماست اهل بیت. این هاذهی فینا اهل البیت تو ذهنشون رفته است که این مال دوره ایست که خود امام دارد زندگی می کنن. آیه در هنگام نزول یه معنای دیگه داشته. من وقتی غرض اصلی سوره دستم باشد میتونم بین اینها یه تفکیکی مثلا قائل بشم، چون میدونم این غرض با توجه به مخاطب مستقیم توجیه میشود، توضیح میشود. اگر بناس مربوط به آینده باشد، عبارات باید به گونه ای باشد، در سیاقی باشد که معلوم باشد اصلا ناظر به وضع موجود مخاطبین نبوده، از پیامی برای مخاطبین است نسبت به آینده، مثلا نسبت به اهل بیت در آینده. خب باز یکی از فوائدی که به نظر من توجه به غرض در چیز دارد، در تفسیر نگاری دارد، همین است که شما می توانید مشاهده بکنید در برخی از تفاسیر که گاهی همه چیز با هم کنار هم ذیل آیه بیان می شود. در تفاسیر روایی ما که این خیلی زیاده، در تفاسیری مثل تفسیر آل طیب، تفسیر طیب ارزم بزرگ ما، اینم خیلی زیاده، یعنی تأویلات و اینا همه با همه. یا مثلا در تفسیری مثل تفسیر ابوالفتوح رازی، منهج الصادقین، اینا یهو مثلا میبینید کلی مطالب و اطلاعات فراوان ذیل آیه قرار میگیرد. اخیرا هم که باب شده، بعضی ها منبر که میرن چیکار میکنن؟ منبر تفسیری میرن، یه دور مثلا برای مسجدش مطالبی رو بیان فرمودد، ضمن مثلا آیاتی که تلاوت فرمودد نصیحت کردد، تذکر دادد، نکته تاریخی گفتد، چه شدد، همه اینا رو ذیل یک آیه قرار دادد، بعد همین هم عیناً چاپ کرده، شده تفسیر. من دیگه اشاره نمی کنم، خودتون می دونید برخی از این تفاسیر رو می تونید بشناسید. یادم یه چند سال پیش ارشاد اسلامی 4 تفسیر برای من فرستاد که من ارزیابی بکنم، دیدم 3 حداقل همینطور بودن. این آقا منبر رفته گفته خب چه چیزی بهتر از قرآن، شروع کرده مثلا بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، سوره حمد، بعد مناسبت این الحمد راجبه شکر و سپاسگزاری و مثلا فرض فرمایید که بدی ناسپاسی و اقوامی که ناسپاسی کردن نابود شدن، سپاس چقدر تأثیر دارد در روایات ما، چقدر توصیه شدند، فصل بسیار مشبعی و چندین داستان، و این ذیل آیه آمده در صورتی که مفسری که غرض دستش باشد، یکی از محاسنش این است که پاکیزه نویس میشه، یعنی میدوند چقدر باید بنویسد که این غرض تأمین بشود، چه مقصود آیه چه مقصود سوره. اگرم مطالب اضافه ای میخواد بنویسد، به فرا تفسیر و به نکته ها ارجاع میده. وقتی من میدونم دنبال چه هستم، وقتی من میدونم غرض از این گفتار چیست، دقیقاً برای شرح همین گفتار تلاش میکنم، نه اینکه مثل برخی از سخنرانان، برخی از نویسندگان هی دائم پرانتز میاد وسط کار، هی به مناسبت استدراری یادش میاد یه مطلب میگه، یادش میاد یه مطلب میگه. گاهی اینها به عنوان نمک آش خوبه، اما گاهی خود آش میشه. بعضی از مفسرین اینطورن. غرض رو که شما بدانید پاکیزه نویس میشید. یعنی دقیقاً روی همون به اصطلاح امروزی ها میگن گرانیگاه، مرکز ثقل، آیه دنبال چیست، سوره دنبال چیست، روی همون میمونید. دیدید مثلا علامه همینطور است. شما مفاهیم استدرادی رو در فرمایشات ایشون تفسیریشون نمیبینید. اگر هم میخواد یه چیزی یه وقت توضیح بده، تبدیل میشود به بحثان فی الاخلاق، بحثان فی التاریخ، بحثان تاریخی، بحثان علمی، جداش میکنه. خیلی دقت دارد حضرت علامه. حضرت علامه هیچ وقت جری و تطبیق رو وارد تفسیر نمی کند، اونو میبره تو بحث روایی. معانی باطنی رو وارد تفسیر نمی کند، اونو میبره تو بحث روایی و مناسبت ها. اینا نکته های دقیقی است که بزرگان تفسیر ما داشتن. چرا؟ چون ذهنشون منضبط شده. به نظر من غرض خیلی مهمه. به نظر من غرض بیش و پیش از هر چیزی ذهن شمای مفسر رو منضبط میکنه. این دقیقاً به شما میگه چی بگی، رو چیزی بمانید. گاهی بعضیا مینویسن، اونقدر مینویسن که هدف رو گم میکنن. در یک زمینه بناس بنویسد، اونقدر مقدمه سازی و مقدمه چینی و اینها که نفس خودش و مخاطب رو میگیرد و به اصل بحث نمیرسد. غرض خیلی در کار تفسیری برای انضباط ذهنی ارزم به حضور شریفتون که مفسر مفید است. شما را از این کشکول نگاری ها و کشکول نویسی هایی که گاهی ملازم میفرمایید در بعضی از تفاسیر وجود دارد فاصله میده. باز یکی از کارهای خوبی که به نظر من توجه به غرض در کارهای تفسیری ایجاد میکند بهگزینی است. خب تفاسیر خیلی چیزا دارن، اما بعضی از مفسرین غرض رو نفهمیده، طوری حل کرده آیه رو که غلطه. اصلا شما از این که وارد بحث او بشید و نقدش بکنید و اینا اصلا گاهی فارغ میشید، میگه خواهی ایشون مسیر رو اشتباه رفته. بنده اینو به دوستان عزیزم عرض کنم، در حین همین فعالیت های تفسیر نگاریم خیلی از این اشتباه روی ها مشاهده میشود. مفسرین مثلا 10 قول میتونیم جمع کنیم ها، اما وقتی خوب نگاه میکنید میبینید که چون اینا غرض رو بهش توجه نکردم، مثلا 3 تاش درسته، 3 تاش مطلب رو دقیقاً در اون جایی که بوده دیده و بررسی کرده. فایده توجه به غرض این است که شما دیگه نمیشید مجمع البیان. دیدید مجمع البیان ذیل هر آیه 5 احتمال، 10 احتمال، 12 احتمال می‌نویسه گاهی. البته او تراث شیعی رو، تراث اسلامی رو البته برای ما نگه داشته، اینو سعی مشکوری است. اما میخوام عرض کنم که در تفسیر ما دچار مشکل میشیم. مثلا میگیم در اینجا 5 نظر هست، در حالی که 3 تا از این نظرها اصلا چون توجه به غرض نداشته، موضوع بس دستش نبوده، اشتباه روی داره. چون اشتباه روی داره، ما اگر دنبالش بکنیم ما هم به اشتباه میفتیم. ذهنمون از انسجام و ذهن مخاطب از انضباط خارج میشود. بنابراین غرض یکی از فوایدش میتوند این باشد که شما رو در هنگامی که سراغ تفاسیر دیگران می روید به بهگزینی کمک بکنه. مطالب بهینه و مناسب اینها رو بیرون بیاری، نه هر آن چیزی که گفته شده. بی خودم مثلا اینم به شما عرض کنم، نه در بیان تفسیر نه در تفسیر، خیلی سر مردم رو درد نیارید که حالا فلانی چه گفت و این ردش، فلانی چه گفت و این ردش. چون یکی از ثمرات یا بفرمایید پیامدهای این برخورد شما این است که دیگه مردم حتی حرف شما رو هم دیگه باور نخواهند کرد. میگن خب از کجا معلوم، خودت هم فردا یکی دیگه بگه اینم مطلبش، اینم نقدش. خیلی ادبیات نقد و ترد و اینها چیز خوبی نیست. خون قبول ندارید اصلا نگید تا ضرورتی نشده، مگر مثلا یه نظریه مشهوری باشد که لازم بدانید نقدش بکنید. ولی حالا یه کسی برداشتی کرده، برداشت ناسوابی است، مطلب دستش نبوده، اگر اونم به مثلا این جنبه توجه میکرد همین برداشت رو میکرد. شما نیازی نیست اینها رو نقد بزنید، چون نقد اینها نقد خود ما و شما در نهایت هست، یعنی تضعیف اونها تضعیف خود ما هم خواهد شد. از فواید توجه به غرض همین است که شما تقطیعهاتون میتونه خوب باشه. ببینید یکی از کارهایی که انشالله من در بحث محتوای سوره و تقطیع محتوا بهش مفصلتر خواهم پرداخت اینه که من مثلا سوره قلم رو میخوام حالا دستبندی کنم، سوره بقره رو میخوام دستبندی کنم، بگم این چند قسمت چند بخش میشود، چطوری این کار رو انجام بدم؟ آقایون خانم ها، یکی از بهترین راهکارها و ابزار که انشالله در بحث قواعد و روش ها عرض خواهم کرد توجه به غرضه. شما اگه غرض دستتون باشد به خوبی میتوانید به سوره نگاهی بکنید که قطعه بندی هاش کاملا هماهنگ منسجم و مکمل هم باشد. خیلی زیبا اتفاق می افتد، به شرط اینکه غرض رو بدانید. غرض در تقطیع مناسب سوره شما رو خیلی کمک می کند. صنعت تفسیر نگاری و فن تفسیر نگاری اینهاست که قویش می کند و اگر بی توجهی بشود ضعیفش می کند. غرض خیلی مهمه، میتواند اسکلت بندی رو بگم. مثلا شما اگه بدانید ساختمانی اداری است، ساختمانی آموزشی است، ساختمانی پژوهشی است، ساختمانی مسکونی است، شهرکی علمی پژوهشی است. ببینید همین که من الان این لفظ ها رو گفتم هی در ذهن شما یه سازمان ویژه میاد، یک ساختار ویژه میاد. غرض سوره یعنی همان که مثلا میگید آقا غرض از این سوره این است که مردم رو نسبت به حمایت خدا از خودشون مردم مؤمن رو مطمئن بکنن. همین که شما این دستتون باشه کاملا ذهنتون رو سازمان میده، قلمتون رو سازمان میده، برداشتتون رو از کتابها و تفسیری سازمان میده، قطعه بندی ها رو معنادار می کنن. من مثلا سوره ای رو می خوام تقسیم کنم، میگن آقا به سیاق ها نگاه کن. سیاق ها چه دلیلی دارد که اینا از هم تفکیک باشن؟ کی گفته چون چند سیاقن پس چند معنای جدای از همه؟ یا موضوعات، ممکن است دو موضوع سه موضوع یک به اصطلاح غرض جزئی رو در سوره بخواد تأمین بکنه، چه میدونیم؟ اما اگر اون غرض کلی رو داشته باشید، اون غرض کلی شما رو در طراحی سوره، تقسیمات سوره بسیار یاری خواهد کرد. عرضم به حضور شریفتون که گاهی برداشت هایی میشود از سوره ها، پیام هایی از سوره ها، از آیات سوره ها گرفته می شود یا احتمالاتی داده می شود که غرض می تواند شما رو کمک بکند در تشخیص درستی یا نادرستیش. مثلا میگن آقا این آیه می تواند یا این آیه دو معنا میشه ازش برداشت کرد، یک حکم شرعی خاص، دو یک توصیه اخلاقی. فرض کنید بعد ببینید این آیه در سوره قرار دارد که هنوز زمینه اصلا غرض این سوره اصلا غرض تقنینی نیست، یک غرض خاص اخلاقی است. ما یه دوره ای که اصلا هنوز دوره تقنین و قانونگذاری فرا نرسیده. اگه غرض سوره رو تشخیص بدید میتونید در رابطه با دوتا احتمال اظهار نظر کنید. ایناست دیگه. پس غرض و کشف غرض در تفسیر خیلی مؤثره. اخیراً یک رساله سطح 4 پایان نامه دکتری در دانشگاه تفسیر و حدیث، علوم حدیث و تفسیر دفاع شد با راهنمایی حقیر، نقش غرض در فهم تفسیر قرآن، نوشته آقای معرفت. این رو بخوانید، خیلی خوب کار کرد، دفاع هم ازش شد و با نمره 20 هم قبول شد به دلیل اهمیتی که در کارش خوب کار کرده بود، همه ابعاد رو دیده بود، تلاش کرده بود. به نظر من هم ضوابط رو خوب در آورده بود، هم تحلیل کرده بود و اینکه به اصطلاح محور کشف کلیت سوره موضوع هست، غرض هست، چه هست، اینها رو به نظر من از این ابعاد خیلی مناسب بررسی فرموده بود که خواندنش برای دوستان قاعدتاً میتوند ارزشمند باشه. خب پس یکی از اصول ارزشمند در حوزه تفسیر مسئله غرضه. شما ملاحظه فرمودید من در سوره علق یه غرض گفتم، گفتم خداوند در این سوره غرضش چیه؟ توجیه پیغمبر برای بیان اولین وظیفه و چالش های پیش رو، پیشبینی چالش ها، یه چشمنداز میخواست بهش بده. بر اساس این شما 19 آیه سوره علق رو جلوتون میذارید ببینید هماهنگ میشه. این فایده شها. شما اگر مثلا برسید به این که سوره فاطر نازل شده است برای اینکه خشیت مؤمنین رو بالا ببره، چون موضوع سوره فاطر تقویت روح خشیت در مخاطبه، و کاملا میفهمید، کاملا براتون معنادار است که این سوره چرا خدا رو هی بالا میبره، معبودهای دیگر رو هی زمین میزنند. والذین تدعون من دونه لا یملکون من قطمیر، حتی یک پوست هسته خرما رو هم مالک نیستن. و انسان رو کوچک میکنه، تحقیرش نمیکنه، کوچکش میکنه در برابر خدا، بت‌ها رو تحقیر میکنه، خدا رو بالا میبره، انسان رو کوچک میکنه تا این خشیت اتفاق بیفته. غرض اگه دستتون بیاد کل سوره رو وقتی میخوانید علت قرار گرفتن آیات و کنار هم و چرایی این تعابیر رو به خوبی دستتون میاد. بنابراین یکی از رسالت‌های ما و شما در تفسیر بر اساس ترتیب نزول توجه به غرض سوره است. این توجه رو که عرض می‌کنم انشاءالله بعدها اگر فرصتی شد در رابطه با تفسیر موضوعی تنزیلی مطالبی عرض بکنم، در اونجا هم به دردتون میخورن. چرا؟ چون ما باید آیه رو در هندسه سوره بفهمیم. بعد ببینیم این آیه در هندسه سوره چه نقشی دارد؟ بناست چه مشکلی رو حل بکنن؟ بر اساس نقشی که آیه در سوره دارد اون وقت سلسله ارتباطات معنادار می شود. بنابراین این اصل رو به عنوان یک اصل به نظرم بسیار ارزشمند حتما باید در فعالیت های تفسیریمون مورد توجه قرار بدیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. Thank you.